چشمون یا نه، صحبت بر سر اینه و دوتا آقای علی خدری و آقای یدی عزیزی مسئلهشون این بود، عنوان اتاقشون هم این بود، ولی خب متاسفانه خودشون هم نگفتن چطوری، کلیگویی کردن و آقای حکیمی هم همینطور و آقای محمود صالحی هم همینطور. ولی خب من دارم سوال کردم از ایشون که چطوری آیا باید صادقانه به این راه گام برداشت یا با جوز و کلک؟ ها؟ ما باید راه صحیح رو بریم. اگر به اعتقاد شما در ایران هم که فرصتی پیش اومده، بنا به نظر شما دولت سرمایه داره میره، خود سرمایه داره حکومت رو تو دست میگیرن که هیچ جای دنیا هم که چیزی هنوز پیاده نشده توی تاریخ پنج قرن، بالاخره دولت متمرکزتر شده و دولت تام نباشه سرمایه داره کاری نمیتونن بکنن. همینطور که هم دیروز و پریروز آقای مایکل توماس که مال مدیر کل انجمن خاورمیانه است، تجارت جهانی شده از تجارت جهانی، الان به قول خودش میگه که بهترین سفیر تجارت بازرگانی است، تجار بازرگان است که الان در ایرانه و این بابا با برنامه رفته ایران. آیا رابطه اینو با اون کتابی که آقای چینز نوشته در مورد 20 سال خیانتش یکی از کارشناسا و یکی از مامورای غیر مستقیم سازمان های موازی سرمایه بوده مثل CIA، آیا ما اینا رو باید در کنار هم بذاریم و از این شرایطی که پیش اومده به نفع کارگرها استفاده بکنیم یا نه یه طوری به خورد اینا ببین مسئله رو که کلا سر اینا بره، همون کلاهایی که سر ما رفت گوش دمه توپ بشون بکنیم، چه از داخل چه از خارج، همونطور که ما گوش دمه توپ شدیم. آره دوست عزیز یدی گرامی، تو صورت از کارگر سوسیالیست رو نمیدونم همه چی کردی ها؟ ولی آیا در مورد اون تجهیب که نامی دادی یه چهار کلام توضیح بیشتر دادی یدی عزیزی که در چه رابطه تو تجهیب نامه رو دادی؟ آیا اینطوری میخوام کارگر سوسیالیست به وجود بیاری؟ مهدی جان تو بشنگ یه داره سکه رو گفتی، ولی اون رو سکه رو هم گفتی؟ ها؟ اون رو سکه رو هم نگفتی، حرفه که من با این بخشش قبول دارم، ولی چرا کامل نکردی؟ پس آیا ما میتونیم اینطوری توهم آفرینی بکنیم؟ یا وظیفه من حد اقل توهم رو که داریم در خدمت شرایطی بذاریم که کارگرها بتونن قوی‌تر بشن برای فردا؟ ها؟ ولی صحبت از این بود که کمپین قوی بکنیم چطوری؟ بچه ها رو این بحث نرفتیم، همه چی گفتیم که اصل کاری رو نگیم، چرا نقطه ضعف های قبلی حرکت قبلی تون رو نگفتیم؟ یا همه هر کس که صادقانه توی را گام برداشه، چرا این نقطه ضعف ها رو الان عمده نکردیم که در حرکت بعدی یه نقطه یکم ضعیفتر، نه ضعف ها کمتر از قبلی باشه؟ چرا؟ چرا صحبت نکردیم؟ حالا خیلی ها تو خونه نشستن حرفی نمیزنن، برای اونایی که تو گودن چرا نصف قضیه رو رو میکنن نصفش رو میکنن زیر خاک؟ و این آقای که از کانون سندگان دفاع میکرد، این که تا همین یک ماه پیش اونم یه خط دفاع کرد از کارگرهای سقط، تا الان که خواب بود کانون سندگان ما اعتایش و بلغایش بخشیدیم. اگر اون موقع هم که یک کمی غیر مستقیم ارتباط برقرار کرد که یه عده مثل محمود صالحی گوشه دن توب بکنه، حرکت محمود صالحی غلط نبود، خیلی هم درست بود، نه کارگرها باید قانونی حرکت بکنن که دوستمون برزون میاد میخواد قانون زیر سوال ببره یا نبره، کارگران که قانونی نیستن که. نتیجه تن دوستان، پس اگر واقعا شما مثلتون کمپین کارگریه، نه فقط سقز، اگر راست میگین سقز یعنی همه کارگران، همه کارگران یعنی سقز، یعنی رابطه اینا با هم دارن، کارگران صنعت ایران که اصلا حرکتی نمی کنن. خب بهترین شما میدونیم الان وضعیتشون از چی قراره، کارگره اروپا و امریکا رو داریم میدونیم جلو چشمون، هر ساعت داره رژه میره، در رقابت شدیدن، در ضعف بدترین نوع ضعفش هستن. ولی پس چرا ما میدونیم رو ضعفا تکیه بکنیم و این ضعفا رو نه در پایتاک، در جاهایی که بهتر از پایتاک میشه، اگر پایتاک ابزار بورژوازی که با بورژوازی میشه لاس بزنی، در خیلی جاهای دیگه میشه کاری کرد که کارگرها به نقطه قوت برسن، ضعفاشون شدیدتر میشه. ولی خدا وکیلی همین امشب شما این صحبت ها رو کردیم، یا فقط دعوای گروهی و سازمانی و پشت پرده و جلو پرده رو بیان کردیم که ماست من شیرینتر و من بیشتر طرفدار کارگرای سقزم. کارگرای سقز چرا دارن وسیله میشن برای انجمن ها، بنیاد ها، سازمان ها، احزاب فلان، و خود اینا آدم نیستن. من وقتم تمام شد، چشم به گوشم، شبتون خوش.
با سلام مجدد. ببین مثل اینکه از چند نفر اخیر همهشون به هر حال خیلی با احساسات در حقیقت اومدن جلو که خب طبیعتا خب حسی دلشون رو زدن دیگه. منم فکر میکنم خب ILO با ICFT خب تاریخ متفاوتی داره، درسته. به هر حال ILO سال 1919 شکل گرفته، ICFTU در انشاب یکی از فدراسیون جهانی در حقیقت اتحادیه‌های کارگری تو سال 1949 کرد شکل میگیره. اصلا به طور کلی تون مسائلشون خیلی متفاوت تره، و اما بحث بر سر اینه که امروز بالاخره آدم ها حق دارن بگن که همه این حرکات از طریق ICFTU، ILO، خانه کارگر، انجمن صنفی، توده‌ای، اکثریتی، همه اینها به هر حال به عنوان یه ابزاری برای حفظ تداومی مناسبات تو این مسئله مشخص در ایران برای منفعت مشترک دارن یا نه. من برای واقعا احترام بذارم به رفیقمون محمد صفوی، اما من فکر نمی کنم کارگرا اگر واقعا اینقدر خام باشن که با چهار تا جمله شما و من چپ و راست بشن که به نظر میگه باید فاتحشون رو خوند، باید دیگه تا قرنها و قرنها باید این وضعیت ادامه پیدا بکنم. من فکر میکنم خب بالاخره توی کارگرها هم آدم هایی هستن که به منافع طبقاتی خودشون فکر میکنن، درست و نادرست از هم یه تشخیص میدن، و باید خب طبیعتا هر کس هم تجربه در حقیقت زندگی خودشو در حقیقت میگه. من از تجربیات عینی در حقیقت این طبق صحبت میکنم، اینی که مثلا فکر میکنم بخشی از آدم ها، خود منم احمال کردم، تاریخ های سیفتی رو خود میدونم ننوشتم، یا ILO رو در حقیقت خود میدونم ننوشتم، این تحصیل من، این انتقاد اگه از شما از من بگیرین قبول دارم. من فکر میکنم آدم هایی که بالاخره اونجا به عنوان سندیکالیست ها 70-80 نفر امضا میکنن، نمیدونم با ILO با ICFTU فلان و تازه جدی نمیگیرن، اینا هم به هر حال آدم هایی هستن که متفاوتن. یه تعداد هستن که به شدت متوهمن، نمیدونن به هر حال نه این تشکلات میشناسن نه وضعیتشونو میدونن، و یه تعداد هم هستن که میدونن نه هستن به طور کلی متعلق به این گرایش هستن دیگه. همون کسایی هستن که به هر حال سال 59-60 کارگرها رو میگفتن تولید بیشتر بکنین، سال 62-63 کارگرها رو هزار هزار به زور میبردن از کارخونه ها توی میدون های جنگ به هر حال به کشت میدادن، و طبیعتا خب آدم ها خب حتما متفاوت میبینیم، از پدیده ها به هر حال شناخت های متفاوتی داریم. تازه خود همین شناختی هم که صحبت میکنیم، هر کس به یه سطح معینی از این شناخت در ایران دست پیدا میکنن. من فکر میکنم طرح این بحث توی موقعیتش ربطی هم به نظرم مثلا به رادیکالیزم نداره. اتفاقا من شخصا فکر میکنم آدم هایی که ظاهرن به اصلاح رادیکال نمایی میکنن میخوان هیچ اتفاقی نیفته، یعنی یه حرفی بزنن که عملی نشه. من فکر میکنم الان مسئله تشکر، مسئله در حقیقت مسئله ICFTU به یه مسئله در حقیقت در بین حداقل بخشای معینی از کارگرها تبدیل شده و باید روایت درست هم از اینا در حقیقت بدست داد. نباید توهم ایجاد کرد در مقابل با مجموعه این تشکرات. مثلا نباید گفت که مثلا آقای بیل جوردن که خودش رهبر ICFTU بوده، خود برمان رهبر اتحادیه ادغامی مهندسین و برقکاران انگلستان، نقش بسیار سزایی در بشکست کشوندن یک سال اعتصابات قهرمانانه معدنچیان انگلستان داشت. آیا نباید گفت موقعی که این آدم تو ICFTU بازنشست میشه به خاطر خدمتش به بورژوازی جهانی مستقیما انگلستان دستشو میگیره میذاره توی مجلس لردش؟ آیا نباید گفت مثلا همین آقای گای رایدر خودش یکی از مشاورین نزدیک در حقیقت چیز بوده آیلو و آقای اینی که امروز در حقیقت رهبریش از شیلی هست و سیاست مدار و سفیر کبیر شیلی در سازمان به اصطلاح نماینده دائمی در سازمان ملل متحد و سفیر شیلی و یه سرمایه‌دار بزرگیه؟ بالاخره خب اینا رو باید گفت دیگه. حالا اینی که خب آدم ها توی با احوال چجوری از این ابزارها استفاده میکنن اون موقع متفاوته. من فکر میکنم اینا واقعیت تاریخی که باید کارگرها باش آشنا بشن. موقعی که آشنا بشن بدونن که با چه پدیده‌ای به هر حال روبرو هستن، به لحاظ تاریخی چجوری شکل گرفتن، اصلا وظیفه و فلسفه وجودشون چی بوده، اون موقع درست تصمیم میگیرن. و اینجا در حقیقت واقعا هیچ وقتی نداره به اختلافات فردی آدم ها با همدیگه و فلان.
ما میتونستیم واقعا محاکمه سقز رو به محاکمه سران دولت ها تبدیل بکنیم، کاش اینطور بود. ولی حقیقت چیه؟ ما بارها بارها در تاریخ زندگی طبقاتیمون دیدیم که همیشه به نوعی ما رو، طبقه ما رو، پدران ما رو تشجیع کردن، اونها رو جلو انداختند و ازشون سوء استفاده کردن. یک جا و دو جا بوده؟ شما خبر ندارین؟ به همین دلیل است که من میگم که وضعیت کارگران اینجوری بود. چه هست؟ ببینید الان گرایش های کارگری ما رو در ایران. یکی خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، و کلن تشکلهای دولتی به طور کلی هستش که الان هم تازه فعال شدن و اعتراضات کارگری رو به نمایش میذارن. دوم گرایشی که به مجامع بین‌المللی چشم دوختن برای کارگرای ایران، تشکلهای کارگری میخوان، از اونها مدد میخوان که بگیرن برای کارگرها و حتما هم اهداف مشخصی دارن. بهتره که توضیح بدن، خودشون البته نخواهند داد همونطور که دیگران ندادن. سوم انواع اقسام گروه ها و فرقه های سیاسی که هر کدومشون حرفای جداگانه ظاهرن دارن و غیر از اونها فرقه هایی که امید تشکیل شدن دارن تازه که بعدن این کار رو بکنن، همه هم به طبقه کارگر چشم دوختن. چرا؟ میدونید چرا؟ من که میدونم چرا، برای اینکه یک کمی به تاریخ زندگی طبقاتی خودم نگاه میکنم. برای اینکه یکی اینکه کارگران مطیع و ناآگاهن، راحت گوشت دم توپ میشن، تو تاریخ هم دیدیم. دوم اینکه ارزش اضافی تولید میکنن و همه از این ارزش اضافی راحت استفاده میکنن، طلا درست میکنن، در ازاش چی میگن؟ یک لغمه بخورن امیر. خب این رو دیگه میبینن همه. به همین خاطر همه اینها چی هم؟ از
کارگر دفاع میکنند. ولی اگر واقعا کارگر ما آگاه باشه، طبقه کارگر آگاه باشه به منافع طبقاتیش واقعا رسیده باشه، آیا همه اینا دنبال طبقه کارگر بازم میرن؟ نه، این کارگران آگاه هم که همه طرفدار دارن، برای اینکه خودشون رو فدای دیگران میکنن. همه اینها یک چیز میخوان، قدرت سیاسی برای خودشون علیه طبقه کارگر. هزاران هزار بار ما دیدیم هر دولتی، هر سیستمی، هر رژیمی که میخواد بیاد روی کار، اول از کارگره دفاع میکنه، منافع اونها رو مطرح میکنه. خب این رو دیگه تو تاریخ دونه دونه دیدیم دیگه. بزرگترین و بهترینش بلشویک ها بودن که بابا دیگه. بعد از اینها سرکوب مستقیم و غیر مستقیم خود رژیم جمهوری اسلامیه علیه کارگر ایرانه. ولی با این همه آیا کسی میگه کارگرها مبارزه نکنن؟ اصلا ما میتونیم بگیم خود کارگرها هستن که تعیین میکنن، میگه میشه مبارزه نکنن. اونا مجبورن که مبارزه بکنن، برای اینکه نونشونه، برای نونشون مبارزه میکنن. ها؟ ولی برای اون چیزی که مبارزه نمیکنند، ماها خواهان این هستیم که سرشون کلاه بذاریم. من سیاسی، من حزبی، من تشکیلاتی، من گروه فرقی، برای اینکه آگاهی طبقاتی ندارن. به اون دلیل همه طرفدار کارگرن. به همین خاطرم هستش که بنابراین کارگرها باید برای یک مبارزه اصولی و طبقاتی جدی باشن. فریب اینانو نخورن، فریب من هم نخورن. برن آگاهانه دنبال منافع طبقاتی خودشون پیدا بکنن. بعد از سالها مبارزه سیاسی خواهند فهمید که دنیا دست کیه. اونایی که نکردن بذار بعدا سرشون کلا میره، من که کردم میفهمم که چه بلایی سر من اومده. وقتم تمام شد، میبخشید.
خیلی متشکرم. عزم بوده شما. سلام و عدمونهای محترم، خسته نباشید. ببین فرا جان، خب بعضی مسئله خب طبیعتا نمیشه بشه اشاره کرد دیگه، متاسفانه نمیشه اشاره کرد، ولی بعضی ها رو به هر حال در چارچوب به اصطلاح بخشی از گوشه و کنایه بهش میشه اشاره کرد. تو خودت هم دقیق میدونی. ببین برگردیم به جنبش 40 سال پیشمون که حالا من سنی نداشتم، یعنی بچه بودم، فرض به عنوان مثال بچه چند ساله. بعد جریاناتی مانند به اصطلاح فدایی و سازمانهای سیاسی یا حزب توده و یا جریانات قبل از اون سکا میشناسیش، در چارچوب مبارزه طبقاتی سوسیالیسم طبقه کارگر تعریف میشد. به نظر خود من با گذشت زمان، از زمان بلشویک ها تا به الان و از زمان این تاریخ 30-40 ساله اخیر، ما به ضرورت تفکیک طبقاتی رسیدیم و خود تو شاهد این تفکیک طبقاتی بودی و حتی دیدی که ما توانشو داشتیم و کردیم، ضعیفم بود. دقیقا میدونی کردیم و ضعیفم بود. ولی این تفکیک طبقاتی در واقع روند تاریخ بود، نه به فردی بستگی داشت، نه به شخصی، نه به جریانی، بلکه به نظر من بر مبنای ضرورت تاریخ بود که میبایستی این ضرورت تاریخ در یک مقطعی از تاریخ شکل میگیره. از این ور سوسیالیسم، اون ایدئال بخش وسیع از انسانها که در اون مقتباش عشق میکردن یا زندگی میکردن به هم میخورد. درست همون زمانی که اون به هم میخورد، کارگرای کمونیست بنای جدیدی از مبارزه طبقاتی را میگذاشتن. به نظر من این خیلی مهمه. یعنی درست همون قحطه 7-8-10 سال پیش قبل از اینکه به هم بخوره و فاتح و امپریالیسم به اصطلاح پایان زیرش رو امضا بکنه، کارگرای کمونیست خودت شاهد بودی و دیدی، دقیقاً از نزدیک باهاشون آشنایی، یعنی میدونستی که دقیقاً دارن بنای یک مبارزه طبقاتی و تفکیک طبقاتی و رهبری طبقه کارگر را میذاشتن و این شکل گرفته. تا این اندازه تو این پروسه تاریخ، تا این اندازه به نظر من همینی که تا به حال شده، من به عنوان یک نفر در حد رضایت بخش نبوده، ولی راضیم یعنی امید میده، امید میده که کارگر به ضرورت نفی کمونیسم ملوک الطوایفی، خیشاوندی، بچه محلی، ناسیونالیسم، همینا رسیده و به ضرورت مبارزه طبقاتی و رهبری طبقه کارگر، رهبری کارگر کمونیست، کارگر کمونیست که کاری جدی و فکری میکنه در سازماندهی جنبش خودش میبایستی دست بره. و این را هم دیدی فرات عزیز، نه تنها تو، بخشی از رفقای اینجا هم هستن، میدینی که اینها هم دیدن اینو. حالا اگر تو محیط کار به عنوان مثال شما به عنوان یک کارگر پیشرو، یک کمونیست پیشرو، وقتی که رفیق دیگری در چارچوب یک کار صنفی عمل میکنه که من متنفرم ازش ولی بهش تن میدم، باهاش کار میکنم برای اینکه همکار منه، به عنوان حالا من اسمش کارگر میانی میذارم، آیا تن بهش نمیدی، در کنارش قرار نمیگیری؟ این ELO هم همونه به نظر من، این گونه میبینم یک جریان بورژوایی، یک خواسته صنفی بورژوایی که بخشی از انسانها را نمیذاره تو درون کارخونه و با کارگرهای دیگه ارتباط برقرار بکنی، تو اون کشور میزبانت به عنوان سوئد و آلمان و آمریکا و جاهای دیگه، ناگزیرم به جایی مراجعه میکنی که خودش بخشی از مقر بورژواییه. همینا میدونه، همین که کارگر اینو میدونه خودش به نظر من مهمه، ولی بهش مراجعه میکنی، شاید هم بخشن افشای ماهیت خود همین جریانات میخواد باشه، و نه در مبارزه طبقاتی اون کسی که در سقز یا جای دیگه پا گذاشته، خودش تاونش وقتی که دیگر هیچ کس نبود خودش پس میده به عنوان اعدام، همین که هزاران انسان تو عرصه جهانی اعدام شدن، یکیش همون بود، یکیش هم یکی دیگه است، یکیش هم ممکنه فردا فرض به عنوان مثال تو باشی یا کسی دیگه باشه. من فکر میکنم اینه، من فکر میکنم روی این نکات مثبت و قوت جنبش کارگری باید تکیه کرد، و به نظر من به طبقه کارگر باید تبریک گفت که به ضرورت سازماندهی این بخش از جنبش اجتماعی دست پیدا کرده. کارگر یعنی کسی است که در واقع هم توان کار فکری داره و هم توان کار به اصطلاح تولیدی داره و هم در توانایی سازماندهی طبقه خودشه. با هر کسی هم که میشینه تا زمانی که نمیشناسدش بهش مطمئن نیست، روبروش میشینه نه بغلش، وقتی که شناختش بعد روبروش میشینه. کجا؟ اشکالی نداره که بگم؟ بهت بگم؟ بهت میگم. بعد از سندیکای صنعت چاپ، کسایی که سازمان پیکار رزمندگان که راه کارگر رو نفی کردن کیا بودن که رفتن از جریانات سیاسی بیرون؟ اونا کیا بودن از خانه کارگر رفتن بیرون؟ کسایی که 28 مرداد سال 60 به وجود آوردن کیا بودن؟ نه اگه پیروزی سوسیالیسم مثلا تو انتظار داشته باشی، هیچ کس از جهت توانش نبوده. یعنی کسانی که این تفکر رو داشتن و این توانایی نفی رو داشتن که تو خود در جریانش بودی که، اینا وجود نداشتن. خب بیشتر از این نمیتونه بگه. کسانی که در قالب مشورت و خط 5 تعریف شدن که به نظر من اصلا جریان به نام مشورت و خط 5 مفهومی نداشت، اینا کسانی بودن که از جنبش به اصطلاح جریانات مختلف جدا شده بودن، علارغم این که سردرگمی داشتن، علارغم این که در قالب همین سازمان سیاسی ضربه خوردن، ولی دنبال راهگشای به اصطلاح سازماندهی خودشون بودن. اینها نمردن به نظر من، اگر در اقلیت قرار گرفتن ولی بخشن وجود دارن به نظر من. یعنی بزنم کسی که حداقل یعنی جریاناتی هم که امروز تحت تعرضات به اصطلاح کارگری به وجود میاد، بخشن در چارچوب همین هست. هر جا که تعرض کارگری به وجود میاد به نظر من 4 تا 3 تا 5 تا 10 تا کارگر پیشرو توش هستش، حالا 2 تا هست یا 4 تا یا 3 تا. یعنی از خانه کارگر اینها کسانی بودن که به اصطلاح چیه، از جریانات فکری جدا شدن، یعنی مرزبندی کردن با جنبش به اصطلاح چیه، حالا چه در چارچوب روشنفکری یا خورده بورژوازی هرچی که هستش، یعنی در واقع جدا شدن این بخش و الان به نظر من دارن کار میکنن، یعنی وجود داره، این وجود داره این جریان، من بهش معتقدم. ولی یه چیز دیگه هم هست، نفی همه مسائل بدون پلتفرم هم خودش کار به اصطلاح به نظر من اصولی من نمیشناسمش، نفی همه مسائل بدون پلتفرم، منم مسائل رو نفی میکنم ولی پلتفرم اینگونه رو مطرح میکنم، به هر حال با نظر منم آشنایی داری، که در واقع جنبش به اصطلاح سازماندهی جنبش طبقاتی همون گونه که شرایط موجود دیگه باعث شده که نه در اینجا میشه زندگی کرد، نه در داخل، نه در جای دیگه، از این هم شرایط بدتر خواهد شد، به عنوان گرسنگی، فقر، بدبختی تو عرصه جهانی. واکنش چگونه تعریف میکنیش؟ سکوت یا مبارزه علیه این شرایط؟ من آلترناتیو اون میبینم و به نظر منم وجود داره و درش و شکلم گرفته. حالا اون چیزی که در قالب سبب تعریف میشه، اگر در واقع به عنوان جنبش کارگری به اصطلاح ازش تعریف بشه، حال اگر طبقه کارگرم قادر باشه تمیزش بکنه، به نظر من باید مواظب باشه که به اصطلاح جریانات دیگری بهش آویزون نشه. جنبش کارگری به هر حال ازش دفاع میکنه در حد همین حسای کوچیک. حداقل من تا اونجا که خیلی کم و بیش شنیدم در حد اعلامیه محکوم شده این شیوه از طرفی که به اصطلاح چیه ضد کارگری جمهوری اسلامی. به نظر من در فردای بسیار نزدیک در تغییر و تحول خود جامعه ما دیگه طبقه کارگر دنبال جاش میگرده. حالا ممکنه شکست هم بخوره به عنوان تجربه، اما دیگه آغشته به جریاناتی که در گذشته وجود داشته نیست دیگه. هر چیز تحت چارچوب سوسیالیسم. من این رو به اصطلاح کار مثبت جنبش کارگری میبینم و بهش ایمان دارم. یعنی نفی همه چی بدون آلترناتیو به نظر من طبقات وجود داره، موازی طبقاتی هم وجود داره. حالا ما در کجاش قرار گرفتیم اون یه بحثی است که باید بیشتر بهش اشاره کرد. متشکرم.
صدا میاد؟ آها خیلی خوب، خیلی ممنون. ببینید رفقا، من به همتون واقعا خسته نباشید میگم. اتاق کارگران سقف یا اتاق کارگران شهر بابک رو واقعا شما رفقا تو این رابطه قیامت کردید. یعنی اگه شماها نباشید، من فکر میکنم که کمتر کسی تو این شرایط ویژه علاقمندی نسبت به این موضوعات نشون میده. صدا ضعیف بابلا، این دوست ما هم که اینجا نیست و منم مهمانم، این کامپیوترش هم نمیدونم چجوری صدام رو چیز بکنم. اجازه بدید ببینم، شاید تونستم درست کنم. شاید الان صدا خوبه؟ آها اوکی، شاید من یه چیز دیگه بهترش کردم، الان ممکنه خوب باشه. من فکر می‌کنم رفقا ببینید، ما اولا مجددا بگم که اکبر جان عزیزم، من صدام نمیدونم، من نمیتونم درست کنم. الان هم اینجا دیر وقت، نمیتونم کسی رو بگم این کامپیوترشون رو یه نگاهی بکنن، سیستم اینا رو من آشنا نیستم. به هر حال ببینید رفقا، من فکر میکنم که همونطوری که این اتاق و این رفقایی که این اتاقها رو سازماندهی میکنن به درستی، که در قضیه بابک چه در قضیه سقف، انگشت گذاشتن روی یک عنصر اساسی، یعنی همون عنصر انترناسیونالیستی قضیه، همون عنصر عمومی که در جامعه ما پیش میره، یعنی حاکمیت ارتجایی جمهوری اسلامی، سرکوبای سیستماتیک. فکر میکنم این شیوه باید همینجوری ادامه پیدا بکنه و بر این باورم رفقایی که تاریخاً این فعالیت ها رو کردن اینقدر حساس هستن که این رو اجازه ندن که گرایشات دیگه طوری تحت تاثیر قرار بدن. اما نکته ای که برای من به اصطلاح باقی میمونه و من الان یه دور است که تو جلسات خصوصی خودمون، آره اکبر جان، آره عزیزم، اصلا مهم نمیفهمی صدا رو بابلا، یه لحظه لطفا، یه لحظه، من یه لحظه یه لحظه من این یادو میتونم پیدا کنم. خب یکی میگه صدا میاد، یکی میگه نمیاد، ادمین میگه صدا میاد، رفیق من هم میگه صدا میاد. خیلی خب، پس من صحبت کنم دوستان، حالا هر کی فهمید نفهمید به بزرگواری خودش منو ببخشید. چیزی رو که من فقط اینجا به اصطلاح متوجه نیستم، تاریخاً اون چیزی که گرایشات مشخصی به ما دادن رو میفهمم که همچنان تلاش میکنن کارگران سقز رو به اصطلاح یه جوری توصیف بکنن که اصلا ربطی به تمه طبقه کارگر ندارد و نمیدونم ابزار کارها رو به اصطلاح راجبش صحبت میکنن، حداقل در محافل خصوصی. یا اینکه به اصطلاح انواع شغل‌های مشخص رو راجبش صحبت می‌کنن، اینا رو من می‌فهمم. اما من از رفقای کارگرمون، مثلا رفیقمون فرهاد اومد بالا صحبت کرد، این رفیقمون فرهاد از صحبتاش، از به اصطلاح شیوه ادبیاتش هم مشخصه که این رفیقمون سالا زحمت، انسان زحمت کش این جامعه بوده، انسانی بوده که این دردها و بدبختی‌ها رو کشیده. طوری اون تصور چپ رو که خودمون، خودش و من و اون آسیب خورده رو طوری داره انتقال میده، بدون اینکه خودش به اصطلاح بخواد به این موضوع بپردازه که بابا موزل من الان نیست که من بیام برم به اصطلاح مقوله انقلاب اکتبر رو تو اتم هاش بشکافم تا بیام بگم مثلا این درست بوده یا نادرست بوده. یه به اصطلاح کلیتی رو بیان میکنیم، قبول میکنیم که این انقلاب کارگری بوده، بعد شکست خورده. حالا یکی میگه این وقت شکست خورده، اون یکی میگه اون وقت شکست خورده. اونا رو اجالتاً رفیق فرهاد من توصیه میکنم بذاریم کنار. ما اینجا فعالترین بخشای کارگری رو داریم رفیق فرهاد، و مخصوصاً به رفیقمون اکبر میگم، به رفیقمون رفیق من میگم، به رفقای دیگه میگم، خب که میشناسیم این رفقا رو. ما فعالترین بخشای کارگری رو داریم که این آدما میان تو اینجا هم وقت میذارن، نه تنها در اینجا بلکه در عرصه های عملی در جنبش طبیعی طبقه کارگر خودشون نشون دادن، در عرصه های سیاسی خودشون نشون دادن. این آدم ها میان اینجا صحبت میکنن، چند بار بهشون پی ام دادیم ماها؟ من میدم، من اینقدر آدمی هستم که میدم پی ام میدم به فلان رفیق، میگم رفیق عزیز میخوام یه گپی با هم بزنیم. رفقا نجات کارگر سقف در گروه تلاش های ماست، و نجات کارگر سقف به نظر من فقط نجات کارگر ایرانی هم نیست، نجات یک انترناسیونالیسم پرولتری در اون مسائل نیست، این فراتر از این موضوع است، این خارج از این موضوع ها عبور میکنه. ما هم میدونیم رفقای عزیز، ما هم اینو میدونیم رفقای عزیز، که اتحادی های کارگری، من شخصا با اتحادیه‌ای که کار میکنم به شدت تو این رابطه مشکل پیدا کردم و به شدت هم برخورد کردم. یعنی سنت هایی هست که رفقایی که به اصطلاح با من در ارتباطن یه جورایی این قضیه رو میدونن، ولی مشاهدات بعدیشو از نزدیک هم میتونن به اصطلاح ببینن. ما میدونیم این رو، اما هنر بعضی از رفقامون، هنر اجتماعیشون مخصوصا که چقدر توان اجتماعی دارن، بیشتر کار کردن تو این جامعه، مثلا اتحادیه کانادا رو میکشه به اینکه با تمام اون چیزایی که نقد کردن میکشه محکوم میکنه رژیم جمهوری اسلامی رو. ما اینا رو میخواییم رفقا، این به این معنی نیست که ما رفتیم چه بدم سران فلان اتحادیه رو قبول کردیم یا نکردیم، مثلا موضوع اونجا نیست، تو خودمون یه مکانیسم داریم رفقا. نتیجتا من شخصا توصیه‌ام اینه رفقا، دست به دست همدیگه بدیم، یه مقدار اتاقهای پالتاکیمون رو از به اصطلاح مفاهیم جمهوری خواهی یه مقدار بیرون بیاریم. این دست ما کارگراست، کم هم نداریم. رفیقمون اکبرم به درستی اشاره کرد بابا امروز دیگه زمان 28 مرداد قبلش نیست که حزب توده بیاد یه داستانی تعریف بکنه، چه میدونم 3 میلیون کارگر رو دور خودش بکشه، از این 3 میلیون کارگر شاید در نصف دومش 4 نفر هم پیدا بشن که بگن که بابا ما به هر حال با همه بدبختی هایی که کشیدیم یه مقدار از مسائل تئوریک رو فهمیدیم. درست میگه رفیقمون اکبر. اکبر جان ما موزل تئوریک نداریم عزیزم،
ما امروز موزل این رو داریم، آیا این کارگران کمونیست اینقدر وظیفه خودشون میدونن که بگن که بابا حداقل در عرصه پارتاک ما هر روز هر هفته دو بار سه بار در رابطه با کارگران سقز اتاق بزنیم یا نزنیم؟ در این رابطه، بله در این رابطه، اگر من اعلامیه ننوشتم، بابا گلایشات کارگری هستن، دارن کار میکنن و اینو مینویسن. تنگ نظری کار من کارگر نیست و من نمیتونم برم در عرصه تنگ نظری مناسبات طبقاتی خودم رو توضیح بدم. به همین دلیل قدم به رفقا این پیشنهادو میکنم. آرزوی کارگران سقطه، آرزوی کارگران انقلابی و زحمتکشان اون جامعه است که امروز ببینن چهار تا رفیق کارگرشون خلاف را عمل کردن، 20 ساله از اون جامعه خارج شدن و تونستن ثابت بکنن که علاقه‌ای به اون شیوه توزیع سوسیالیست که در قبل بوده ندارن، سازماندهی بهتر رو میکنن، نظرات بهتری رو پیش میبرن و کار بیشتری رو تو این رابطه از عرضه میدارن. من یک جمله بگم بیام پایین. رفقا، ما نسبت به رفقای کارگرمون، هم از محمود صالحی تا رفقای دیگه، تک تکمون موظفیم و به قول رفیقمون حمید توی یکی از این اتاقا خیلی قشنگ گفت، گفت امروز محمود صالحی ها اومدن اینجا، جمهوری خواهی ها همه به اصطلاح بساطشون شکست خورده این گرایشات دیگه. امروز طبقه کارگر وسطه و داره میگه آقا من اینجا زنده ام، حاضرم و اینم رهبران منه و این هم جنبش منه. بریم رفقا دفاع کنیم از حقوق رفقای خودمون، بریم وقت بیشتری بذاریم، بریم یه مقدار انرژی بیشتری بذاریم، بریم یه مقدار تعصباتی که این یا اون روشنفکر جریانات به ما وارد میکنن، این فشارها رو یه مقدار بندازیم دور. ببینیم بابا تو این جامعه، حداقل تو عرصه جامعه مجازی، در عرصه پارتاک کی میاد بیشتر از طبقه کارگر و منافع اون دفاع میکنه؟ کی سرشاخ میشه با به اصطلاح بچه بورژواهای جمهوری خواه و چه میدونم لائیست و غیر و ذالک؟ بریم دنبال این آدم ها. اگه این کارو بکنیم رفقا، ما در دوره دیگه حتی اگر پیروز نشیم مطمئنا موفقیت‌های کمی نخواهیم داشت. با همین به اصطلاح صحبت، من صحبتمو تمام میکنم. آرزو میکنم که متحدن به یک مبارزه بریم که این مبارزه نه تنها این چند فعال رفیق سقزیمون رو، بلکه مجموعه طبقه رو بتونه در بر بگیره و فعالیت هامونو تو اون عرصه گسترش بده. خیلی ممنون، مرسی.
مرسی، با سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستانی که تا حالا توی این بحث شرکت کردن. من در واقع میخواستم از این زاویه بحث رو ادامه بدم که مسئله محوری، مسئله سقز هم به دلیل عنوان اتاق و ته این بحث در این امشب و هم به عنوان از نظرنم به عنوان مسئله محوری جنبش کارگری در این مقطع و متاسفانه گاهن بسیار روشن فکری و از اندام های آنچنانی به جاهایی بعد سلو بیراه کشیده میشه که هیچ نتیجه نمیگیره، خسته میشه. به حال یه کیف فکری که نمیدونم به سختی میتونم بین یه گرایش لیبرالیستی، افاظات لیبرالیستی و گرایش شکرانانشیستی بین اینا آدم تشخیص بده وقتی متعلق به کدومه. به سختی میشه این کار پیش بردن، یعنی تشخیص داد که این چه گرایشیه. به شدت بحثا رو کلی به جاهای کلی میکشونن و نمیدونم موضوع رو پرت میکنن، مثلا سوال میکنم مثلا جنبش تو مسئله سقز مسئله محور جنبش نیست، بدون که توضیح بدن خب چیست. نمیدونم از این بحثای اینگونه که خب از چیست، یه مثلا موضوع ارزش اضافی از نظر این بحثای کلاسیک و اینا تو ذهنشون اوناست، مثلا خب چیه اون؟ خب خیلی روشنه الان، خیلی 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 روشنه. همونجور که سخنرانی هم صحبت کردن، برحال این اول ماه مه، این مراسمی که گذاشته شد، این برنامه هایی که صادر شد، اقلا در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده و به همین دلیل این به طبقه کارگر به طور کلی اعتماد به نفس میده. رژیم ریز آبی اومده حمله کنه، این اعتماد به نفس رو پس بگیره. یعنی اگه آب دستتو بذار زمین، این مسئله ای که اگر از نظرت محوری هم نیست به محوری تبدیلش بکن. موضوع از این زاویه نیست که میخواد قرار مثلا جان عده ای نجات پیدا بشه پیدا بکنیم، از این زاویه است که دست رژیم سرمایه رو باید خونده باشیم به راحتی. اینا واضح روشن، احتیاج به بحثای اکادمیک نداره که داره با این حملهش اعتماد به نفس رو میگیره. چرا این دادگاه رو به تعویق میندازه؟ به درستی به دلیل گیجشه، گیج شده. چرا؟ چون که هر بار که اومده یه دادگاه برگزار کنه یه هجوم آنچنانی بهش شده. متاسفانه از داخل خیلی کمتر شده، ولی به هر حال هجوم شده و گیجش میکنه. حالا دوستان میان میخوان از توی این مثلا یه چیز پیچیده سختی بیارن بیرون که مثلا نه رژیم گیج نیست، مثلا اون کسی که بازی میده نمیدونم امپریالیست ها رو به عنوان برای مسائل اتمی اینقدر گیج نیست. چرا؟ از اینا خیلی گیج تره، اتفاقا برعکس، اون خودش داره بازی میشه تو این قضیه اتمی و فلان. از اون یعنی اصلا بحث سیاسی نیست، به هر حال این استناد نیست که مثلا به این نتیجه برسیم که رژیم گیج نشده. چرا شده؟ یعنی تعارف که نداره. بعد اگر قرار فکت این باشه که قرار مثلا با آیل او کنار بیاد و یه سری کارا بکنن و اینا، پس بنابرای این قضیه رو کوتاه میاد، خب اینا همه عناصر گیج شدنشه دیگه، نمیدونه با این قضیه چیکار کنه. به همین دلیل خیلی راحت نمیتونه تو دادگاه اول اونجوری که دلش میخواد محاکمه رو پیش ببره. حالا اگر که فعالین حامی جنبش کارگری شروع بگیرن، فکر کنن این مهم نیست، محوری نیست، ارزش اضافی مثلا مهمه، این بحثا مهمه، خب رژیم با این محاکمه تنها میذارن و اون هر بلایی بخواد میذاره به سر دستگیر شده هم میاره و این شکست کل طبقه کارگر، کل جنبش کارگریه. همین الان اگر نمیدونم تعویض دستمزد و عقب افتادگی و اینا به هر حال تو دوره این میاد بالا و محور میشه، همین این باید به این دفاع از جنبش کارگری در سقز تبدیل بشه، به محور تبدیل بشه. این قرار نیست عبد ده بشه، رژیم عقب میزنه. این معنیش میشه، این میشه که اول ماه مه دیگه به جای این مقدار نشست کارگری ده ها برابر ایجاد بشه. این باعث میشه بلا فاصله بعد از این هر ماه اول ماه مه بشه. خب اینه دستاورد نمیتونه باشه. حالا ما میگردیم دنبال این که حالا نمیدونم کرونشتاد چه میدونم حرکت کمونیستی کارگری بوده نمیدونم، این بحث اصلا خیلی پرته، بی ارتباطه. یعنی این تیپ گرایشات، گرایشات بروکراتی، گرایشات آنارشیستی که یا حل میکنن مسائله یا به بیراهه میکشن، این اون وره مبارزه طبقاتی هن، اصلا ربطی ندارن به این مسئله. بنابراین به طور مشخص واضح موضوع روشنه، موضوع کنسرت محاکمه کارگران سقز به این دلیل که طبقه کارگر محاکمه بکنن و هیچ چیزی نمیتونه در این مقطع از این محوری تر باشه. میتونه بعدها مواردی پیش بیاد که اونا بیاد به محور تبدیل بشه، ولی اگر نتونست محوری بشه، خب اینجا اتفاقا فعالین چپ نمیدونن فعالین کارگری پاسخگوان، چرا نتونستن اینو به محور تبدیل بکنن؟ رفقای فعال کارگری در داخل هم که باید اینو از همونجا به محور مبارزات کارگر را تبدیلش کنن. منافع طبقه کارگر تو این خوابیده، نه در آزادی رفیقمون محمود صالحی. ایشون زندگیش ممکنه تو زندان هم بگذارونه، طاقتش هم بیاره تحملش هم بکنه. موضوع آزادی این رفقای دستگیر شده در واقع موضوع بازگشت اعتماد به نفس کارگر است. کارگرها یاد میگیرن چجوری این روش بکنن، اعتماد به نفس میکنن از این زاویه که مطمئنن ادهی وسیعی در سطح جهانی پرسونه، بنابراین نمیذارن به راحتی علیه خاتون آباد اینجوری کشتار بشه تو روز روشن، جلوش میستن، احساس میکنن پشتشون خالی نیست. بنابراین چیزی به این مهمی رو نباید به این سادگی از کنارش رد شد و به بحثای آنچنانی کشوندش که حالا دوستانی اومدن به انواع مختلف اینو به جوری تبدیل کردن که حالا هر کسی جداگانه خودش رو جایی که از این دستگیر شده ها بذاره باید اونجا بگی که وای به حال ماست، ما داریم کجا میریم، تو دهن اژدها داریم میجنگیم، اون وقت با این همه حامیانی که اینجوری دارن از این مسئله به چه کجاها میکشونن این بحثا رو. بنابراین من خواهشم اینه که رفقا بیشتر از هر چیزی به این روی این کار بکنن که چقدر میتونن اتحاد رو از این سراسری تر بکنن، منسجم تر بکنن، همه جانبه تر بکنن برای چیزی که حالا حتی محوری هم نیست، به هر حال مسئله کارگری هست یا نه، مسئله جنبش کارگری هست یا نه، یک بخش از جنبش کارگری هست یا نه، تا اون حدی که از نظر این رفقا هست تا اون حد پاسخگو باشن، فعال باشن تو این زمینه، ابتکارات و هر نظریه تو این رابطه که پیشبر به این قضیه دارن ارائه بدن. این که حالا کی داره یواشکی چه برخوردی میکنه، پشت پرده چی، جلو پرده، اینا بحثای فرعیه به نظرم. مرسی که وقت دیدم.
بود پیشگاه دوستان و رفقای ارجمند در اتاق. من هم پیرو صحبتهایی که دوستمون الان گفت میخوام از این سر قضیه برم که از قضا بس توریک نیست اینجا، بلکه پراتیکه و در این پراتیک هم ما در جستجو یک استراتژی هستیم. کندوکاو برای این استراتژی اهمیت داره و موضوع اتاق هم تلاش برای جان کارگران سقز هست. حالا اشکالی که اینجا هست و متاسفانه طی چند هفته و میشه گفت یکی دو ماه گذشته این اتاقا برگزار میشه، میبینیم که حکایت از یک نوع سردرگمی میکنه. در پاسخ به رفیقم کیوان میخوام بگم که به ویژه بسیاری که در تلاش هستن که دست به دامن اتحادیه‌های جهانی و کارگری مناطق خودشون بندازن، کارگر کارگره، مثل این که زن زنه، انسان انسانه. ببینید شما وقتی که نتونید از عهده منافع کارگر محله خودتون بر بیاید، این ادعا رو نباید بکنید که از عهده کارگر ایران و یا افغانستان و یا عراق میخواید بر بیاید. نخستین نطفه جامعه شناسی از خانواده شروع میشه، از محله منطقه شما در دوربر خودتون، به ویژه روی سخنم به همین آقای کیوان هست که در همین کانادا که اتحادیه های کارگری کانادا با بدترین شکل برخورد های دست راستی خودشون دارند، چه به شکل تروتسکیستش، چه به شکل استالینیستش، در میرن از مبارزه برای منافع طبقه کارگر، شما میخواید از اینا بیاید حالا یه طوری ایجاد بکنید برای کارگران سقز، و یه شما میخواید دوستان دیگر میخواید از سازمان ملل متحد که 64% هزینه‌اش رو ایالات متحده آمریکا میده میخواید بیاید ایجاد بکنید برای نجات جان کارگران سقز؟ آخه این چه خود بزرگبینی هست که جریانات خواب رفته سیاسی ما نمیبینن که یک جریان در ایران وجود داره از وقتی که از سالهای 60 به ویژه از 63 تفنگ ها، سازمان ها، گروه ها در هم کوبیده شد، یک جریان وجود داره که در ایران نفس میکشه برای آزادی. کانون نویسندگان ایران، چرا هر کس داره این رو به یک نام رویزیونیست نمیدونم روشن فکر بورژوا تودهی فلان اینها متهمش میکنه و سعی میکنه سرش رو به سنگ بکوبه؟ چرا یه نفر داره آدرس مامور دولت آبادی رو از من میگیره؟ این برخورد چیست در حالی که ما با انسان‌های جهانی روبرو هستیم که در ایران هستند و در همونجا در ارتباط با کارگران سقز هم تا اینجایی که شاید توی این اتاق بوده، شاید جای دیگری بوده، فکر میکنم در همین اتاق بوده که مصاحبه شده با نمایندگان کانون نویسندگان که دنبال اتفاقا موضوع همینه. یعنی کمپینی نیست، کمپین در ایرانه. کاری که بچه کانون نویسندگان در ایران کردن کاریست که کارستانه، و اگر ما به راستی در جستجوی حمایت از جان کارگران سخت و به رسمیت شناختن اول ماه مه هستیم، میبایستی که پشت اونها رو بگیریم، میبایستی که پیوندی ایجاد بکنی بین کانون نویسندگان ایران و کانون نویسندگان ایران در تبعید. مسئله اصلی این است. من هیچ وقت نمیام برم به اتحادیه کارگری آمریکا در نیویورک بیام بگم که شما بیاید از کارگران سقز دفاع کنید، چون از کارگران خودش نمیتونه دفاع بکنه، چون خودش بخشی از بورژوازی است. چطوری من میتونم از بخشی از بورژوازی این تقاضا رو بکنم که بیاد بره جان یک کارگر دیگه رو در یه جای دیگه نجات بده؟ و چه عجب است که کسانی که خودشون رو مبارز و فعال سیاسی خارج از کشور و فعال کارگری خارج از کشور میدونن، این درک و دریافت رو ندارند و نمیبینند که برخی در ایران، بله کانون نویسندگان ایران برای گرفتن یک سالن مشکل داره، ولی برای اعاده حق کارگران سقف نماینده میفرسته در دادگاه. اینو که همه تو اخبار دیگه میدونن، تو همین اتاق پلتاک که از نمایندگان آدمهایی که اونجا بودن وکلاشون که همینجا مصاحبه ها و صحبت ها شده که آخه بی ربطه قضایا. یه عده هم میخوان رزمه سازی بکنند، یعنی به نوعی میخوان پرونده های نانوشته بسازن برای خودشون. دوستان عزیز، راه کار یه چیز دیگری است، تاریخ زندگی انسان هم یک طور دیگری است. هر کسی بالاخره شناسنامه داره، زندگی کرده و شیوه زیستنش نشون میده که از کجا به کجا میره، و تحلیل مشخص از شرایط مشخص دقیق ترین چرا قوه است که در تاریک ترین جا راه رو با آدم نشون میده. ما وقتی که در جایی که چراغ روشن هست بیراه میریم، حالا میریم دنبال این که چراغ قوه تحلیل مشخص و شرایط مشخص رو بگیریم، خب بیراه هست دیگه. یعنی یک نوع خبر از سرگیجه میده. این است که حال هوای ما خوب نیست. من هیچ وقت این به آقای کیوان رو نمیبخشمش از این که حاضر نیست در دادگاه ضد شریعت بغل گوشش شرکت بکنه و من باید 6 ساعت راه برونم در اون تظاهرات شرکت بکنم، ولی ایشون بغل گوشش نمیاد. حالا اینجا نشسته برای ما اینطوری، اونم تازه توی تکست که صدای مبارکش رو نمیذاره ما بشنویم و جوابش بدیم. بله من گفتم من جمع بستم، ولی جمع من مانع تو داره. همه میدونن که من با کی هستم. دوستانی که خالصانه، فروتنانه، اندیشمندانه در راستای مبارزه برای حقوق بشر هستن، برای انسان هستن، اونا خودشون میدونن. اکبر جان، خود آلترناتیو، بحث ایجاد بحث آلترناتیو یه بحث غلطی. یعنی اینی که شما میگی آلترناتیو چیه، دقیقا اخبار از کمبود آگاهی سوسیالیستی شما میرسونه. ما اینجا بحث آلترناتیو نه، این بحث خیلی مهمیه و هر کسی که این بحث مطرح میکنه خودشو لو میده. یعنی شما استراتژی سوسیالیستی رو نمیدونید. ما اینجا با آلترناتیو سر کار نداریم. کدوم آلترناتیو؟ آلترناتیو برای چی؟ ها؟ برای چی؟ این خودش اشکال عمده است. این هست که شما رو معلوم میکنه که به قول معروف از بیخ فلان از این حرفا. حالا پیش نمیرم، میخوام بحثم رو تمام کنم، وقتم ندارم. درست اصل ماجرا درست دیدن قضیه است. هر کسی داره اینجا از یه جایی جانبداری میکنه، اما هر کی از چی جانبداری میکنه؟ کل این اتاق مگر نه برای کارگران سقزه؟ خیلی روشنه. همینطوری هم که ریسم گفت، بس پراتیکه، بس تئوریک نیست. اتفاقا در پراتیک هم بخش استراتژیکه. ما باید ببینیم در این استراتژیک چطوری میتونیم مشترک بشیم با جریان هایی که کارگر هستن، کارساز هستن. این جریان کارساز و کارگر اتحادیه های کارگری جهانی نیستند، سازمان های بین‌المللی نیستند، بلکه ما ایرانیان خارج از کشور هستیم. که اگر هستیم، که من پیشتر در یکی از همین اتاقها گفتم و شاید در همین اتاق بوده که گفتم، ما هستیم که میتونیم با تجمعهای خودمون، با برخوردهای خودمون. ما هستیم که با تحت تاثیر قرار دادن وجدان عمومی خارج از کشور مسئله یه طوری بکشیمش به بالا، بکشیمش به جایی که موضوع اصلی. اما متاسفم از این که بسیاری به نام این که حق با اونهاست و جریان سیاسی ایران هستند، این توان رو ندارن که ببینن که نویسندگان، شاعران ایران که بزرگترینشون احمد شاملوی عزیز باشه و به عنوان یک حزب یک نفره بارها از طرف انجمن جهانی قلم معرفی شده بوده و تونسته و تونستند با این که در ایران حضور دارند و بخشی هم در خارج از ایران در ارتباط با جریان‌های ایران به شکل پراتیک وارد عمل بشن. هنوز دوستان ما فکر میکنن که میبایستی باید در خارج از کشور بود، نه بشینیم دور هم دیگه فلان بکنیم. اگر دور هم دیگه نشستن اون مثل اینجا هست که ها کذا و ها کذا. کل مطلب برای که خلاصه بکنم و دراز نکنم سخن را، این است که اگر در ارتباط با به رسمیت شناختن چشم تایم را رعایت میکنم الان، اگر در ارتباط با به رسمیت شناختن روز جهانی کارگر و جان کارگران سقز است، این هیچ ربطی به توری نداره. اینجا باید ما کالبد شکافی پراتیک بکنیم. اگر میشه در این باره صحبت کرد خوبه، اگر نمیشه صحبت کرد داریم به بیراهه میریم. سپاسگزارم.
مجدد خسته نباشید. واقعا دیر وقت هست. من یه چند اولا میخوام بیشتر سر موضوع یه دو سه نکته بگم، ولی قبل از این به یه چند نکته اشاره کنم. یکی این که همونجوریم که یه سری رفقای دیگه هم اشاره کردن، به طور واقعی یه تعداد از دوستان یه چیزی را تهیه کرده بودن که بیان اینجا بگن و تحویل ما بدن به جای این که کمکی به خود ماجرا کرده باشن. این یکی دیگه هم این که من یکی دو نکته را رابطه با صحبتهای فرحت دوست داشتم بگم که دوست عزیز ایشان بیشتر تکیه کردن به این که کارگران نمی فهمن، آگاه نیستن، کلاه سرشون میره. صحبتهای شما از نظر من از اونجایی که تجارب خیلی زیادی داریم تو محیط کار، از اعتراضات و اعتصابات و برخوردهای مختلفی که به ماها به این اعتراضات میشد، از اینا ولی شما یه چیزی رو نمیخوای بگی. این همه کشتار، زندانی کردن، فشار آوردن، اگه گوش کرده باشی و دقت کرده باشی به صحبت خود محمود، میگه رفتن و دیدن فعالین کارگری جرم است، زندان داره، دم درت میگیرن، خانواده تو دچار استرس میکنن، بیکارت میکنن، کارت ازت میگیرن، اعدامت میکنن، تبعیدت میکنن، میشناسن صدها هزاران، شما میشناسید. این همه جنایت علیه طبقه کارگر رو فراموش کردی و از اون ور برگشتی کارگر رو تحقیر میکنی. ما آگاهم با گلوله، با فشن، با زندان، با تبعید، با فراری دادن هزاران مصیبت رو علیه طبقه کارگر ایجاد کردن، همه رو گذاشتی توی یک کیسه و درش رو بستی کسی نبینه بش، درگشتی به کارگرها اینجوری حرف میزنی و تحقیر میکنی، توهین میکنی به کارگرها، آگاه نیستن، کلاه سرشون میره. من خیلی متاسفم برای صحبتهایی که کردی و به طور واقعی صحبتها شما آب میخورد. این از این برگردم به خود ماجرا. گفتم یه سری از دوستان دیگم واقعا یه سری صحبت هم جمله ها رو تایید کرده بودن که بیان سر صورت ما بمالن، دستشون درد نکنه، خسته نباشه، مشکلی نیست. اصل مطلب اینجا اینه که همینطوری که بعضی از رفقا خصوصا رسام و دوستای دیگه و رفقای دیگه اشاره کردن، بحث رفقای کارگر فعالین اول ماه مه 2004 از اهمیتش، از اساسش همه صحبت کردیم و همه توافق داشتیم. سرنوشت این رفقا به طور واقعی برای ما، برای کارگرای ایران، برای همه کس مهمه و ما باید در صحنه باشیم و ما باید اینو حتما همه افکار عمومی رو ازش مطلع نگه داریم و اجازه ندیم که فرصت بدیم به جمهوری اسلامی و به کسانی که دنبال فرصت هستن مشکلی برای رفقا یا سرنوشت این رفقا رو اونجوری که خودشون میخوان تعیین کنن و تصمیم میگیرن سرش. این مهمه برای همه ما، برای همه فعالین کارگری، برای همه آنهایی که از سوسیالیست ها جدیتش تا سنفیست ها تا نمیدونم سندیکالیست ها، برای هر کسی که به طبقه کارگر فکر میکنه، برای داشتن یه نون اضافی روی سفره طبقه کارگر فکر میکنه، این قضیه مهمه و باید این قضیه رو جدی گرفت و باید در میدان بود و باید پشت این قضیه رو گرفت. مهم اینه که ما باید به طور واقعی به هم به رفقا، هم به کارگرا و محافل مختلف طرفداران طبقه کارگر تو داخل و تو خارج بگیم که از هر امکانی براشون ممکنه کارگرا برخیزه. ما این فعالیت ها و کارهایی که تو خارج کشور کردیم همه هم کنیم. ما تا الان چند بار با هم صحبت کردیم تو جلسات مختلف، دوباره هم میگیم، شاید اینا خیلی تکراری باشه، همونجور که رفقا به ما ایراد میگرفتن که این بحث تکراریه، تا موضوع تکراریه بحث ما هم تکراری خواهد بود که باید از این قضیه کوتاه نیاییم و تا اونا تکرار میکنن ما هم تکرار کنیم، بریم و بسیج بشیم علیه این دادگاه کارگران اول ماه مه. برای همگی شب خوش و آرزو دارم با تشکر از وقت و زمانی که برای ما و توجه کردیم صحبت ما و با تشکر از رفقایی که خانه کارگر و اتاق خانه کارگر رو اداره کردن و این زحمت رو کشیدن، دیگه آرزوی خوشی رو براتون دارم.